ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 7 تیر ماه 1392 برابر با 28 ماه ژوئن سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 23 درجه. امیدواریم که جمعه خوبی رو گذرونده باشید. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از بهروز آقای کارونی.
سلام آقای فاطمی عزیز و همتای شنوندگان گرامی. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو متعهد به برگزاری کنفرانس صلح سوریه است و برخی از کشورها و گروه‌ها را متهم کرد که تلاش می‌کنند پیش شرط‌هایی برای برگزاری این نشست تعیین کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزود که اقدام این کشورها و گروه‌ها موجب پیچیده شدن امور مربوط به کنفرانس صلح سوریه خواهد شد. وزیر خارجه روسیه که قرار است این هفته با جان کری همتای آمریکایی خود درباره کنفرانس صلح دیدار کند گفت که ارسال سلاح برای شورشیان سوریه به زیان این کنفرانس خواهد بود. هنوز زمان برگزاری کنفرانس سوریه مشخص نشده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد این کشور آماده پذیرش ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا و حمایت انسانی از اوست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ونزوئلا آقای اسنودن را جوانی شجاع نامید و گفت اگر او نیاز به حمایت انسانی داشته باشد و به این نتیجه برسد که به ونزوئلا بیاید، کاملا آماده حمایت از او هستیم. ادوارد اسنودن که یک شنبه پیش از هنگ کنگ وارد مسکو شد همچنان در بخش ترانزیت این فرودگاه به سر می‌برد. واشنگتن خواستار بازداشت و تحویل آقای اسنودن است. او پیش از این خواستار پناهندگی به اکوادور شده بود، اما رئیس جمهوری این کشور روز پنجشنبه گفت که کشورش هنوز این درخواست را بررسی نکرده است. دو ناو نیروی دریایی ایران روز جمعه وارد بندر آستارخان در شمال غربی روسیه شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سلیمان عادلی وابسته نظامی سفارت ایران در مسکو گفت ناوگروه ایرانی حامل پیام صلح و دوستی ملت ایران برای کشور روسیه و دیگر کشورهای دریای خزر است. او افزود ناوگروه ایرانی برای نخستین بار در روسیه حضور می‌یابد و این اقدام با هدف تحکیم روابط دریایی بین دو کشور و گسترش صلح و دوستی در آب‌های دریای خزر در روسیه انجام می‌گیرد. وابسته این نظامی سفارت ایران گفت دو کشور می‌خواهند کشورهای حوزه دریای خزر بدون دخالت آنچه قدرت‌های خارجی نامید امنیت این دریا را تامین کنند. 600 بازنشسته تامین اجتماعی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران گفتند که دریافتی بیش از 80% بازنشستگان و مستمری بگیران پایین‌تر از خط فقر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این بازنشسته‌ها در نامه‌ای خود نوشتند که خط فقر در ایران حدود 22 میلیون ریال است، اما اشاره‌ای به منبع این آمار نکردند. در این نامه آمده که بازنشستگان و مستمری بگیران حدود 10 میلیون تن از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز جمعه گفت که شیعیان عراقی به نفع حکومت بشار اسد در سوریه در حال جنگیدن هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای زیباری با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه الحیات تاکید کرد که این سیاست دولت عراق نیست. او گفت که سنی‌های برخی از کشورهای خلیج فارس نیز به نفع مخالفان بشار اسد در سوریه می‌جنگند. پیش از این گزارش‌های در مورد حمایت نظامی حزب الله از حکومت سوریه منتشر شده است. سوریه بیش از 2 سال است که درگیر جنگ داخلی است. پلیس ترکیه نیمه شب گذشته برای متفرق کردن صدها تظاهرکننده در آنکارا، پایتخت این کشور، از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی گفتند که 4 تن از تظاهرکنندگان نیز توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند. در جریان تظاهرات هفته‌های اخیر در ترکیه 4 تن کشته و نزدیک به 8000 نفر زخمی شدند. برخورد نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه با معترضان به تخریب پارک گزی در استانبول انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در ترکیه و جهان را به دنبال داشته است. و مقام‌های عراقی روز جمعه گفتند که 17 تن در حملات و انفجار بمب در بغداد و شهرهای اطراف آن که عمدتاً متوجه کافه‌ها بود کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حملات که پنجشنبه عصر صورت گرفتند، بیش از 60 تن نیز زخمی شدند. آقای فاطمی.
ممنونم آقای کارونی. خبرها را شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم. معترضان مصری که قانون اساسی جدید مصر را خلاف دموکراسی می‌دانند، تظاهرات سراسری گسترده‌ای برای امروز و فردا تدارک دیدند و خواستار استعفای محمد مرسی از ریاست جمهوری هستند. گزارشی در این باره خواهید شنید. آنطور که روزنامه نیویورک تایمز نوشته است، یک ژنرال ارتش آمریکا اطلاعات محرمانه‌ای درباره حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران افشا کرده که کار او را به تحقیقات قضایی کشانده است. گزارشی در این خصوص. فرمانده نیروی دریایی روسیه به مناسبت دیدار ناوهای نیروی دریایی ارتش ایران از بندر روسی آستراخان در دریای خزر، ایران را دومین پاسدار ثبات این دریا پس از روسیه دانست. گزارش و تحلیلی در این باره. وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، یکی از ماموران اطلاعاتی را که بازجوی این وبلاگ نویس بوده به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرده است. گفتگویی با وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی میشنوید.
چهار نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این چهار نفر بازجوی ایشون بودن. بعد سه نفر رو بیرون کردن، گفتن این یک نفر در واقع مسئول این اتفاق هست.
پیام‌های تلفنی شما و البته خبرهای ورزشی، همه در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. معترضان مصری پیشنهاد رئیس جمهوری مصر رو برای گفتگو رد کردند و تظاهرات سراسری گسترده‌ای برای روزهای جمعه و شنبه 7 و 8 تیر ماه تدارک دیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این معترضین قانون اساسی مصر را خلاف دموکراسی می‌دانند و به چیزی جز استعفای محمد مرسی رئیس جمهوری مصر رضایت نمی‌دهند. جزئیات بیشتر این رویداد را در گزارش همکارم رضا ولیزاده می‌شنویم.
شامگاه چهارشنبه رئیس جمهوری مصر از تلویزیون دولتی این کشور به مخالفان خود اصلاح قانون اساسی و تشکیل کمیته آشتی ملی را وعده داد. اما محمد البرادعی، چهره سرشناس مخالف آقای مرسی، از برنامه ریزی برای اعتراضهای سراسری خبر می دهد. اختلاف گروه‌های لیبرال و جریان‌های مخالف حکومت اسلام‌گرایانه محمد مرسی مدت هاست که جریان دارد، اما با تدوین قانون اساسی جدید مصر عمیق‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از مخالفان مرسی در هیئت تدوین قانون اساسی پیش از پایان پیشنویس این قانون از این هیئت خارج شده بودند. به دنبال افزایش اعتراض‌ها به قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری مصر وعده داد کمیته‌ای از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف برای تدوین پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی تشکیل خواهد شد. اما معترضان با کدام بخشای قانون اساسی مصر مخالفند؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، میگوید
مهمترین مفادی که مردم مصر و اونهایی که دارن اعتراض میکنن به قانون اساسی دارن، مفادی است که مربوط به قوانین اسلامی، به خصوص در مورد وضعیت زنان و به خصوص سن ازدواج که این قانون بسیار پایین در نظر گرفته یا به شکلی تبعیض جنسی درش وجود داره. دومین مفادی که بهش اعتراض هست مربوط به قانونی است که به عنوان حذف سیاسی معروف شده. این حذف سیاسی یعنی این که طبق قانون اساسی جدید، افرادی که وابسته به رژیم پیشین یعنی رژیم آقای مبارک بودن، حق فعالیت سیاسی ندارن و اینها مورد اتهام هستن. طبق افراد معترض، معتقدن که این قانون خود به خود موجب میشه که بخش زیادی از جامعه در واقع از فعالیت سیاسی حذف بشه و به شکلی تبعیض در مورد این افراده.
5 تیر ماه که محمد مرسی در میدان تحریر قاهره در جمع مخالفانش سخنرانی می کرد، جمعیت حاضر علیه او شعار دادند و متهمش کردند که انقلاب را به نام دین روبوده است. آنها اکنون می خواهند که انتخابات پیش از موعد برگزار شود. اما به گفته علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، محور اختلاف آنها تنها قانون اساسی نیست.
نخست اینکه حکومت اسلامگراها در مصر اونطوری نبود که نیروهای سکولار یا اقلیت‌های مذهبی در کشور را بتونه راضی نگه داره. روند قتل شیعیان در شهرهای مختلف و مسیحیان و همچنین نارضایتی گسترده جوانان سکولار موسوم به جوانان 6 آوریل که عامل اصلی انقلاب مصر بودن باعث شد که روند این نارضایتی گسترش پیدا بکنه و به نقاط مختلف کشور برسه. عامل دوم این بود که مصر دولت آقای مرسی نتونست در یک سال زمانی که داشته وضعیت اقتصادی کشور رو اندکی بهبود بده که این امر باید به همراه جلب رضایت مخالفانش تأمین میشد تا بتونه فضای آرومی رو داشته باشه برای پرداختن به مسائل اقتصادی.
علی مهتدی سیاست خارجی مصر در قبال سوریه را هم یکی دیگر از عوامل نارضایتی مخالفان محمد مرسی می داند.
مخالفان حکومت آقای مبارک می خواستن که مصر به جایگاه سنتی خودش به عنوان یک قدرت عربی برگرده و پرونده سوریه رو خیلی بهونه خوبی می دونستن که مصر بتونه جایگاه خودش رو به دست بیاره و ظرف یک سال گذشته مصر نتونست نقش مثبت یا حتی منفی رو در پرونده مهمی مثل سوریه ایفا بکنه.
روز جمعه علاوه بر افزایش جمعیت مخالفان در میدان تحریر قاهره، چادرهای ثابت معترضان به 33 باب افزایش یافت. گزارش ها از شهر المنصوره حاکی است. 2 تن از معترضان کشته و 225 تن زخمی شدند. با این حال گروه های مخالف مرسی خواستار حضور میلیونی معترضان در خیابان ها شدند. در مقابل ارتش مصر نیز در سراسر این کشور به حالت آماده باش در آمده است. علی مهتدی در مورد سرنوشت رویارویی معترضان و ارتش میگوید:
من گمان نمی کنم که دولت آقای مرسی رو به خشونت بیش از حد علیه مخالفان خودش بیاره. اکنون تظاهراتی که در روز 30 ژوئن قراره که مخالفان برگزار بکنن، یک مقدار وعده دادن که ممکنه جمعیت میلیونی جمع بشه و تحصنهایی که در نقاط مختلف به خصوص میدان تحریر داره برگزار میشه، ممکن است فشار رو به دولت آقای مرسی اونقدر زیاد بکنه که یک مقدار تقدسی که دور اون تنیده شده رو از بین ببره و اتوماتیک باعث استعفای آقای مرسی بشه. در کنار اون ارتش مصر کماکان قدرت پشت پرده در این کشور هست و کمک‌های مالی هنگفتی هم از غرب به خصوص آمریکا دریافت میکنه و به همین دلیل ممکن است که ارتش اجازه نده که روند اداره امور کشور باری دیگر از دست دولت خارج بشه و کشور رو به سمت تنش بیاره.
هنوز مشخص نیست که آیا هواداران محمد مرسی و اخوان المسلمین نیز در حمایت از دولت به خیابان‌ها می‌آیند یا خیر. معترضان در حالی خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شدند که تنها 1 سال از زمان روی کار آمدن محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری مصر می‌گذرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در آمریکا یک ژنرال پیشین ارتش بر سر افشای اطلاعات محرمانه درباره حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در کانون تحقیقات قضایی قرار گرفته است. این خبر رو روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز از قول دادستانی فدرال آمریکا منتشر کرد. شرح بیشتر رو از همکارمان نادر صادقی بشنویم.
ژنرال بازنشسته جیمز کارترایت از فرماندهان سابق تفنگداران دریایی آمریکا و معاون پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور در مرکز یک سری تحقیقاتی قرار گرفته که از سوی دادستانی کل فدرال آمریکا در مورد افشای اطلاعات محرمانه مربوط به حمله سایبری این کشور علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. به گزارش نیویورک تایمز، راد روزنستاین، نماینده دادستانی فدرال، از سوی اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، مأمور انجام این تحقیقات است. خبر مربوط به این تحقیقات نخستین بار از سوی شبکه تلویزیونی NBC پخش شد و نیویورک تایمز در مقاله مشروحی به مجموعه بلند پروازانه ای از حمله های سایبری با نام بازی های المپیک پرداخت که با هدف کاستن از شتاب برنامه تسلیحات اتمی ایران تحریزی شده بود. در پی انتشار این مقاله بود که دادستان کل آمریکا دستور تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه صادر کرد. ژنرال 63 ساله از سال 2007 تا 2011 میلادی حدود سالهای 1386 تا 1390 خورشیدی معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و یکی از مشاوران کاخ سفید در امور امنیتی به شمار می‌رفت. گریگوری کرک، وکیل پیشین کاخ سفید، در اوائل ریاست جمهوری براک اوباما وکالت آقای کارترایت را بر عهده گرفته و روز جمعه از اظهار نظر در زمینه تحقیقات دادستانی در مورد موکل خود پرهیز کرد. به گزارش نیویورک تایمز، سخنگوی دادستانی فدرال هم در پاسخ این روزنامه اظهار داشت که در حال حاضر هیچ مطلبی برای گفتن ندارد. ژنرال کارترایت 2 سال پیش پس از بازنشستگی از خدمات ارتشی به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی پیوست و چند سخنرانی در زمینه کاهش بزرگ ذراتخانه اتمی ایراد کرد و در مورد احتمال جنبه‌های منفی استفاده از پهپادها در پاکستان و یمن هشدار داده است. نیویورک تایمز در پایان گزارش روز جمعه به این نکته هم اشاره کرده که از هنگام استقرار آقای اوباما در کاخ سفید به سال 2009 میلادی 7 تن از مقام‌های فعلی و یا پیشین و یا پیمانکاران دولت به افشای اطلاعات محرمانه و حساس متهم شدند. در دوره‌های پیشین ریاست جمهوری دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تنها 3 مورد افشای اطلاعات دولتی وجود داشت. تازه ترین مورد افشای شنودهای اطلاعاتی است که ادوارد سنودن، مأمور پیشین آژانس ملی امنیت آمریکا، آشکارا این اتهام را پذیرفت و اعتراف کرد که اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را در اختیار 2 روزنامه گاردین چاپ لندن و واشنگتن پست قرار داده است.
ناوگروه ارتش ایران برای اولین بار به روسیه اعزام شده است. به گفته مقام‌های ایرانی، پهلو گرفتن ناوهای ایرانی در بندر روسیه آستاراخان در دریای خزر به معنای فرستادن پیام صلح و دوستی به روسیه و دیگر کشورهای این حوزه است. فرمانده نیروی دریایی روسیه در خزر هم ضمن ابراز علاقه‌مندی به گسترش همکاری‌های نظامی با ایران، این کشور را دومین مهمترین پاسدار صلح و ثبات در خزر پس از روسیه دانسته است. آنا رایسکایا گزارش تهیه کرده است در این باره.
به گزارش ترتاس، پیکان و جوشان، دو ناو موشک انداز نیروی دریایی ارتش ایران از رود ولگا عبور کرده در بندر روسیه آستاراخان پهلو گرفتند. نفچه موشک انداز ولگادونسک، جدیدترین دستاورد نیروی دریایی روسیه در خزر، از هنگام ورود ناوگروه ایرانی به آبهای ساحلی روسیه آن را تا آستاراخان همراهی کرد. فرماندهان علی رتبه نیروی دریایی و مسئولین ارشد منطقه در میدان پترکبیر شهر برای مهمانان ایرانی خود مراسم خوشامدگویی برپا داشتند. طی اقامت 3 روزه در آستاراخان، ملوانان ایرانی از مراکز نظامی و بندری و نظامیان روس از ناوهای ایرانی بازدید خواهند کرد. در یادر سیاوش جره، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران، به رسانه‌های ایرانی گفت هدف اعزام این ناوگروه تحکیم روابط دوستانه بین ایران و روسیه است. همچنین سرگئی الیمکینسکی، فرمانده نیروی دریایی روسیه در خزر، به خبرنگاران گفت بسیار علاقه‌مندیم که از نزدیک با وضع ناوگان ایران و روند توسعه نیروی دریایی این کشور در خزر آشنا شویم. او دریای خزر دریای صلح نامید، اما بر لزوم تقویت نیروی دریایی تاکید کرد.
Хорошо, что обстановка на Каспии очень спокойно дружит. Но у каждого есть уже свои экономические интересы. Кто-то экономические интересы должен защищать.
Бесьяр خوب است که اوضاع در خزر آرام و دوستانه است، اما هر کشور منافع اقتصادی خود را دارد و باید از این منافع دفاع کند. باید بالقوه آماده دفاع باشیم، زیرا اکنون تهدیدی مشاهده نمی شود. در این حال وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص نیست و همه کشورهای ساحلی توانایی نظامی خود را افزایش می دهند. ما هم باید برای تأمین امنیت و منافع روسیه در خزر نیروی برتر باشیم.
обеспечение безопасности и обеспечение защиты интересов России в Каспийском море.
27 آبان ماه سال 1389 رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر توافق کردند به صورت هماهنگ و دست جمعی و بدون مداخله نیروهای بیگانه امنیت دریای خزر را تأمین کنند. اما متعاقباً شاهد تلاش‌های پیگیرانه 5 کشور برای افزایش منظم استعداد نیروهای دریایی شان بوده ایم. ایلیا کرامنیک، کارشناس نظامی، این زور از مایی را نتیجه بی‌حاصله مذاکرات 20 ساله پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر می داند.
Гонка вооружений определенная на Каспийском море уже идет. Все стороны наращивают свои военно-тесты там. И в принципе это делается.
مسابقه تسلیحاتی در خزر در حال افزایش است و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند. منابع غنی طبیعی و امکاناتی که با احداث خطوط انتقال نفت و گاز به دست می آید، دعوای حقوقی 5 کشور را پیچیده تر نیز کرده. البته جنگ در خزر دور از ذهن است و توانمندی نظامی بیشتر یک امتیاز است تا هنگام مذاکره به کار گرفته شود. در این حال این روند به ویژه از سوی کشورهایی که سیاستشان چندان قابل پیش بینی نیست بسیار نگران کننده است.
Сергій Алємкінський, фармандеги генерує дар'яї Росії дар Хазар, би хабаргозарі і Тартас гофт, мокабелє ба тероризм, качак, вадоздії дар'яї, а загдави так в'яти гузури на замі, які шваргає мантаке аст. Би гофте і вей, Росія дар халі хазир, не з діктарін моносибати не заміра, ба Казахистан дарат. У дарейне халь джолюгірі аз авзаєші нуфузи карб дар мантакира мухемтарін ештераки маузеї Москова Тегран Данест вагофт пішас порупащії шурави дар'яє хазар міяне індокішвар таксім шоде буд. Ва мошкелі гам вуджуд надашт. Ве явзуд дідо баз діди кештіхай Русіє ва Іран баят берас мімо та давель дарастає тахкім равабити дустанеї докішвар та бділ шават. А в ахера Азарма, васипас дар фарвардіни гозеште, навхай Русі пас аз 40 сал, дар бандар Аббас пахлю гірфтанд. Піш аз ан навхай Шуравій дар сал 1972, 7 сал манде бе інкилаб ісламі, вареде абхай Іран шоде буданд. Анна Райське, Радіо Фарда.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگر پی میگیریم. مسئول مرگ ستار بهشتی کیست و چرا پرونده او پس از گذشت 8 ماه به دادگاه فرستاده نمی شود؟ گیتی پورفازل، وکیل خانواده ستار بهشتی و وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یکی از ماموران اطلاعاتی را که بازجوی این وبلاگ نویس بوده به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرده است. خانم پورفازل میگوید با گذشت 8 ماه از مرگ ستار بهشتی این پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده. جزئیات بیشتر رو در گزارش از مهتاب وحیدی راد میشنویم و گفتگویی با خانم گیتی پورفازل.
گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، در تازه ترین اظهاراتش درباره سرنوشت قضایی این پرونده گفته است یکی از 4 بازجویی که از این وبلاگ نویس بازجویی می‌کرده مقصر اصلی مرگ اوست که احتمالاً از ماموران وزارت اطلاعات است.
معمولاً بازجوها مامورین خود اطلاعات هستند یا مامورین اطلاعات هستند یا نمیدونم مال پلیس فتا. در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم من بودم و خانواده ستار بهشتی، 4 نفر رو آوردم توی اتاق آقای شهریاری و گفتم که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن مطابق تحقیقاتی که خود بازپرس کرده. این بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتم این 1 نفر در واقع مسئول این اتفاق هست و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خون پسرش بگذره که ایشون گفتن من به این چوبان نمیگذرم و باید محاکمه بشه.
با گذشت 8 ماه از مرگ ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، پرونده مرگ او هنوز در مراحل تحقیق و بازپرسی متوقف مانده و به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفازل با انتقاد از این تأخیر احتمال می‌دهد که بازپرس پرونده بخواهد با گذشت زمان حساسیت‌ها روی این پرونده کمتر شود.
اون کردن که ما می‌خوایم دقیق رسیدگی کنیم. خب بعد از اینکه 2 ماه بعد از 3 ماه این رسیدگی دقیق می‌تونه انجام بپذیره. که جواب الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازپرسی و وقتی هم که مشخص میشه که چه چیزی باعث این اتفاق بوده، معمولاً دیگه پرونده روند طبیعی خودشو چه می‌کنه و باید برای دادرسی بره به دادگاه. و این پرونده رو همچنان نگه داشتن متأسفانه. به هر حال همه مردم این مملکت در برابر قانون یکسان هستن. باید مکافات عملشون رو
بکشن. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره علت مرگ این وبلاگ نویس تاکنون اظهار نظرهای مختلفی کردند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، چندی پیش فشارهای روانی و استرس ناشی از شرایط بازداشت را عامل مرگ ستار بهشتی دانسته بود، نه ضرب و شتم فیزیکی. در حالی که در گزارش دیماه سال گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس که در صحن علنی مجلس هم خوانده شد، کبودی و تورم صورت، ساق پا و قسمتی از کمر این وبلاگ نویس تایید شده بود. در این گزارش آمده بود علت مرگ میتواند شوک ناشی از ضرباتی به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. و حالا سازمان پزشکی قانونی در تازه ترین گزارشش علت مرگ ستار بهشتی را شرایط خاص و فشارهای روحی او عنوان کرده. احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، 3 روز پیش این اظهار نظر را به عنوان پاسخ نهایی این سازمان اعلام کرد. گیتی پورفازل درباره گزارش نهایی سازمان پزشکی قانونی میگوید
این آخرین نظری هم که دادن با نظری اولی تفاوتی نمی کنه، چون نظر پزشکی قانونی مبنی بر این بوده که سراسر استرس وارده این اتفاق افتاده، استقلبی داده شده. به هر حال چه کسی عامل این استقلبی بوده و چه کسی این فشار رو برای ایشون وارد می‌کرده، یعنی به هر حال از نظر فیزیکم با ایشون برخورد شده بوده، به دلیل اینکه وقتی که می‌برنش در بند 350 قبل از اینکه فوت بکنه فوت قبل اونجا زندانیان بند 350 دیده بودن که بدن ایشون چرمیه. خب هم عامل فیزیکی و هم عامل روانی هر دو باعث میشه که یه جوون نتونه تحمل بکنه قضاوت بیاره. ما خیلی چیزهای دیگه که ما نمی‌دونیم در بازجویی چه اتفاقی افتاده. وقتی که قانون ما اجازه نمیده که شخصی که بازجویی میشه وکیلش حضور داشته باشه از این اتفاقات یاد میفته و این اولین اتفاق نیست که در مملکت ما افتاده. متاسفانه تفسیری ماده 128 قانون مجازات ما این رو به اختیار قاضی گذاشته بوده که آیا وکیل حضور داشته باشه در بازجویی یا نداشته باشه.
ستاره بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، پلیس سایبری ایران بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گیتی پورفاضل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی به تازگی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران با انتقاد از روند قضایی پرونده شرح داده که چگونه پس از گذشت 8 ماه از مرگ این وبلاگ نویس هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با خبرهای ورزشی ادامه میدهیم.
آخه آقای خامنه ای اینه برای ما یه توضیح بده ببینم، من اینکه طرفدار نظام نیستم چجوری به این نظام اعتماد میتونم داشته باشم؟ این دو تا مقوله رو برای من یه توصیفش بکنین، یه وصفش بکنین ببینم آخه یعنی چی. آخه من طرفدار نظام نیستم ولی اعتماد به نظام دارم.
ما رای دادیم و اصلا هم طرفدار این نظام نیست، فقط به خاطر تغییر این شرایط رای دادیم.
آقای خامنه ای مردم به وعده های انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات شرکت کردند، نه به دلیل اعتماد به نظام. آقای خامنه ای ما از صبح غیر از تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدند و با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس گرفتند و حالا خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریدمرد غریب.
تیم ملی والیبال ایران امشب در پنجمین دیدار خود در مسابقات لیگ جهانی در ایتالیا به مصاف تیم ملی این کشور می رود. تیم والیبال ایران در گروه بی لیگ جهانی از 4 دیدار قبلی خود با کسب 1 پیروزی مقابل صربستان با 3 امتیاز در رتبه 5 ایستاده. ایتالیا حریف امشب ایران با 15 امتیاز صدرنشین این گروه است. دیدار تیم‌های والیبال ایران و ایتالیا امشب در ساعت 22:30 به وقت تهران با قضاوت داورانی از آمریکا و استرالیا در شهر مودنا برگزار می‌شود. در آغاز 11مین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان که از شب گذشته با حضور 16 تیم در شهر پراگ مرکز جمهوری چک آغاز شد، تیم بسکتبال جوانان ایران با نتیجه 84-73 آرژانتین تیم 4 جهان را شکست داد. تیم بسکتبال ایران امشب دومین دیدارش را مقابل تیم لیتوانی قهرمان دوره پیش این بازی‌ها برگزار می‌کند. در مکزیک و در آغاز مسابقات والیبال نوجوانان جهان بامداد امروز نوجوانان والیبالیست ایرانی در یک بازی 5 گیمه 3-2 فنلاند را شکست دادند. 13مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان با حضور 20 تیم در 4 گروه 5 تیمی از شب گذشته در مکزیک آغاز شد و تیم ایران امشب در دومین دیدارش با روسیه مسابقه می‌دهد. علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به برکناری محمد رویانیان از سمت مدیرعاملی این باشگاه روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما اظهار داشت که در صورت رفتن رویانیان از پرسپولیس او با مدیرعامل دیگری کار نخواهد کرد. علی دایی در بخش دیگری از صحبت‌های امروز خود با اشاره به رئیس جمهور منتخب گفته اجازه دهیم فردی که توسط مردم انتخاب شده درباره پرسپولیس و استقلال تصمیم بگیرد. تیم ملی فوتسال زنان ایران در 3مین دیدار خود در بازی‌های داخل سالن آسیا در کره جنوبی روز جمعه با 1 گل تیم ویتنام را شکست داد و صعود خود را مسجل کرد. تیم فوتبال سالونی زنان ایران که در 2 بازی اول خود مالزی و تایلند را شکست داده بود، دیدار بعدی خود را روز 1 شنبه برابر هنگ کنگ برگزار خواهد کرد. و در دومین بازی مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون ها در برزیل دیشب تیم اسپانیا در ضربات پنالتی 7-6 ایتالیا را شکست داد. اسپانیا در فینال بامداد دوشنبه به مصاف برزیل میزبان می رود. ایتالیا هم برابر اوروگوئه دیدار ردبندی را برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران، 17 به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا، به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که همکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از حسن جعفری. آقای جعفری با سلام بر شما.
سلام فاطمی و با درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که مسکو متعهد به برگزاری کنفرانس صلح سوریه است و آقای لاوروف همچنین تاکید کرد که برخی از کشورها و گروه‌ها را که تلاش می‌کنند پیش شرط‌هایی برای برگزاری این نشست تعیین کنند متهم کرد. به گزارش رویترز آقای لاوروف افزود که اقدام این کشورها و گروه‌ها موجب پیچیده‌تر شدن امور مربوط به کنفرانس صلح سوریه خواهد شد. وزیر خارجه روسیه که قرار است این هفته با جان کری همتای آمریکایی خود درباره کنفرانس صلح دیدار کند گفت که ارسال سلاح برای شورشیان سوریه به زیان این کنفرانس تمام خواهد شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد این کشور آماده پذیرش ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا، و حمایت از اوست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ونزوئلا آقای سنودن را جوانی شجاع نامید و گفت اگر او نیاز به حمایت انسانی داشته باشد و به این نتیجه برسد که به ونزوئلا بیاید، کاملا آماده حمایت از او هستیم. ادوارد سنودن که یک شنبه پیش از هنگ کنگ وارد مسکو شد، همچنان در بخش ترانزیت این فرودگاه به سر می‌برد و واشنگتن خواستار بازداشت و تحویل او شده است. دو ناو نیروی دریایی ایران امروز وارد بندر استراخان در شمال غربی روسیه شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سلیمان عادلی وابسته نظامی سفارت ایران در مسکو گفت ناوگروه ایرانی حامل پیام صلح و دوستی ملت ایران برای کشور روسیه و دیگر کشورهای دریای خزر است. او همچنین افزود ناوگروه ایرانی برای نخستین بار در روسیه حضور می‌یابد و این اقدام با هدف تحکیم روابط دریایی بین دو کشور انجام می‌گیرد. رسانه‌های دولتی چین امروز شمار کشته شدگان در ناآرامی‌ها و درگیری‌های اخیر در استان سینکیانگ در غرب این کشور را 35 نفر اعلام کردند. به گزارش رویترز، رسانه‌های دولتی چین این درگیری‌ها را حملات تروریستی خواندند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، درگیری‌ها زمانی آغاز شد که دسته‌هایی با چاقو به یک ایستگاه پلیس و ساختمان‌های دولتی در شانشان حمله کردند. سینکیانگ محل زندگی بخش بزرگی از مسلمانان چین است که از نژاد اویغور هستند. آنان به سیاست‌های دولت چین در مورد آنچه اعمال محدودیت در فرهنگ، زبان و مذهبشان می‌نامند اعتراض دارند. مقام‌های عراقی امروز گفتند که 17 نفر در حملات و انفجار بمب در بغداد و شهرهای اطراف آن که عمدتاً متوجه کافه‌ها بوده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حملات که روز گذشته صورت گرفت بیش از 60 نفر نیز زخمی شدند. پلیس ترکیه نیمه شب گذشته برای متفرق کردن صدها تظاهر کننده در آنکارا از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آپاش استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی می‌گویند که 4 تن از تظاهر کنندگان نیز توسط پلیس بازداشت شدند. در جریان تظاهرات هفته‌های اخیر در ترکیه 4 نفر کشته و نزدیک به 8000 نفر زخمی شدند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق امروز گفت که شیعیان عراقی به نفع حکومت بشار اسد در حال جنگیدن هستند. آقای زیباری با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه الحیات تاکید کرد که این سیاست دولت عراق نیست. آقای زیباری گفت که سنی‌های بعضی از کشورهای خلیج فارس نیز به نفع مخالفان بشار اسد در سوریه می‌جنگند. پیش از این گزارش‌هایی در مورد حمایت نظامی حزب‌الله لبنان از حکومت سوریه منتشر شده بود. 160 فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی، حقوق بشر و محروم از تحصیل در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری آینده ایران خواستند او پاسدار حقوق شهروندی و حق تحصیل تمام ایرانیان باشد. به نوشته سایت ملی مذهبی، امضا کنندگان این نامه با اشاره به این موضوع که بسیاری از اقلیت‌های دینی و مذهبی در چند سال اخیر متحمل تبعیض‌های فراوانی شدند، از برخوردهای به گفته آنها سلیقه‌ای و غیر منصفانه با اقلیت‌های مذهبی، از جمله ممانعت از ورود داوطلبان بهایی، یارسان اهل حق، دانشجویان ستاره‌دار و منتقدین سیاسی به دانشگاه‌ها انتقاد کردند. رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران میگوید لایحه تأمین امنیت زنان برای اولین بار در ایران با هدف حمایت از زنان بزه دیده تدوین شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه تأمین امنیت زنان اولین لایحه است که در حمایت از زنانی که در محیط اجتماع یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار میگیرند در 81 ماده تدوین شده است. های فاطمی؟
ممنونم آقای جعفری. خبرها را از حسن جعفری شنیدیم. یک پیام در باره طول مچای رادیو فردا بشنویم و برمیگردیم برای مجله هفتگی.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و حالا نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه که هر جمعه همین موقع پخش میشه همراه با فهیمه خضر حیدری. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم، از همراهیتان سپاسگزارم. جامعه
در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضر‌حیدری به شما سلام میکنم. شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. در مجله جامعه این هفته هم مثل هر جمعه دیگر که با ما همراه میشید، کمی از خبرهای اجتماعی میشنوید و بعد میریم به سراغ گزارش ها. این هفته سری زنیم به دریاچه و تالاب های ایران. دریاچه های ایران این روزها حال خوشی ندارند. اما پیش از اینها اجازه بدید که با هم خبرها را مرور کنیم. خبرگزاری تسنیم از قول معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گزارش داده است که کتاب تفکر و سبک زندگی به پایه اول متوسطه اضافه می شود. در این کتاب، اینطور که حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان اعلام کرده است، مباحث مربوط به سبک زندگی و شیوه های تفکر صحیح گنجانده شده. آقای محمدیان گفته است برای گنجاندن موضوعات مربوط به سبک زندگی ایرانی و اسلامی در کتاب های درسی دانش آموزان، آداب و مهارت های زندگی مقطع اول راهنمای سابق تغییر کرده و مباحث مربوط به سبک زندگی در آن گنجانده شده تا دانش آموزان بتوانند با آداب و مهارت‌های زندگی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی آشنا شوند. به گفته معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، قرار است محتوای این کتاب‌ها با توجه به گفته او ویژگی‌های خاص دختران و پسران برای هر کدام به صورت مجزا تدوین شود. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان پیش از این به جداسازی کتاب‌های درسی به عنوان رفتاری مغایر با برابری جنسیتی اعتراض کرده بودند. خیابان و زیرزمین جایگزین تخت بیماران روانپزشکی شده است. این را مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی به خبرگزاری تسنیم گفته است. فربد فدایی میگوید به 50,000 تخت بیماران روانپزشکی نیاز داریم، اما در حال حاضر گوشه و کنار خیابان‌ها و زیرزمین خانه‌ها جایگزین کمبود 40,000 تخت بیماران روانپزشکی شده است. به گفته او، کل تخت‌های روانپزشکی کشور با عناوین مختلف تحت عنوان تخت مراکز سالمندان، تخت نگهداری بیماران و تخت بیمارستان‌های حاد روانپزشکی تنها بالغ بر 10,000 تخت است. آقای فدایی گفته است بیماران مبتلا به مشکلات روانپزشکی چاره‌ای ندارند جز اینکه کنار خیابان‌ها، پارک‌ها، ایستگاه‌های مسافربری و در زیرزمین خانه‌ها بمانند، بی آنکه به کیفیت زندگی آنها و خانواده‌هایشان توجهی شود. او همچنین با انتقاد از وضعیت نگهداری این بیماران در بعضی از مراکز گفته است که مراکز خصوصی نباید به این بیماران به چشم منبعی برای درآمدزایی نگاه کنند، چرا که چنین دیدگاهی باعث مشکلات عدیده پزشکی و اخلاقی شده است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فرداست تا نگاهی بکنیم به وضعیت دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران. خبرهایی که هفته گذشته در این زمینه منتشر شد همگی حاکی از آن هستند که حال دریاچه‌ها در ایران چندان خوش نیست. آقای خسروی فرد، می‌خوایم در مجله جامعه این هفته کمی به دریاچه‌های ایران بپردازیم، به خاطر اینکه هفته گذشته در خبرها آمد که دریاچه پریشان که به حال یکی از مهم‌ترین دریاچه‌های آب شیرین ایران به شمار میره خشک شده، یا بخش عظیمی از این دریاچه خشک شده. منتها قبلا گفته شده بود که مشکلات دریاچه پریشان تا حدودی حل شده به خاطر بارندگی‌ها، و حالا دوباره داریم این خبر رو می‌شنویم. بفرمایید که قصه دریاچه پریشان چه بوده و چه هست در حال حاضر.
من فکر می‌کنم که با ریزش‌های جوی، با بارندگی‌ها، به صورت مقطعی ممکنه وضعیت دریاچه‌های ما به خصوص دریاچه پریشان حال و احوال به نسبت بهتری پیدا کنه. در واقع مثل داروی مسکن میمونه، اما درمان نیست. مشکل اصلی دریاچه‌های ما به خصوص پریشان این هست که از آب این دریاچه‌ها استفاده درستی صورت نمیگیره، چه آب‌هایی که قرار وارد دریاچه بشه و یا چه آبی که درون دریاچه ها و یا تالاب های ما وجود داره. به طور مشخص در اخبار میبینیم که دریاچه پریشان بیش از 1000 حلقه چاه دور و برش هست، یعنی 850 چاه مجاز، عمیق و نیمه عمیق، و گفته میشود حدود 500 چاه غیر مجاز. خب دیگر چیزی برای دریچه پریشان باقی نمیمونه برای اینکه بتونه احیا بکنه خودشو. مساحت دریاچه به 1/5 کاهش پیدا کرده. پیش بینی میشه تا 5 سال دیگه اگه همین روند ادامه پیدا کنه، دریاچه پریشان هم شبیه دریچه ارومیه روند رو به نابودی رو طی کنه.
آقای خسروی فرد، شما از دریاچه ارومیه هم نام بردید. کلن مثل که حال دریاچه ها در ایران زیاد خوب نیست. حالا هم از ارومیه میتونیم حرف بزنیم که گفته میشه 2/3 این دریاچه الان تبدیل به شوره‌زار شده، هم از دریاچه های دیگه. میتونید در این مورد کمی توضیح بدین لطفا؟
این نکته خیلی جدی هست که مردم به آب احتیاج دارند و مردم جوامع محلی و اطراف در واقع تالاب ها و دریاچه ها و آبگیرها برای کشاورزی و برای سایر مصارف احتیاج به آب دارند. این حرف درستی است، اما مدیریت آب باید صورت بگیره. یعنی ما باید راندمان استفاده از آب و طرز چشمگیری افزایش بدیم، و این کار عملی نمیشه مگر با کمک سازمانهای دولتی و وزارتخونه ها، به طوری که میزان بهره‌وری از آب به طرز قابلی، یعنی برنامه ریزی براش بشه که الان گفته میشه 30% هست، این برنامه ریزی براش بشه که تا نزدیک 70% از آب استفاده بکنه. مشکلی که ما داریم در ایران این هست که آب به شدت هدر میره، و در نظر بگیریم ما در منطقه خشکی هستیم که تبخیر و تعرق در اون منطقه به شدت بالاست. بنابراین ما از یک طرف، اگه بخوام خلاصه بگم، از یک طرف آب رو درست مصرف نمی کنیم، و از طرف دیگه شرایط جوی هم باعث میشه که آب رو از دست بدیم.
بسیار خوب. حالا با همه این شرایط جوی و موقعیتی که ازش صحبت میکنین، بد نیست که نگاهی هم بکنیم به اینکه قانون چه کاری میتونه بکنه در این زمینه و چه کار کرده. مثلا در مورد دریاچه ارومیه اخطار قانون اساسی در مجلس مطرح شد به خاطر خشک شدن این دریاچه، ولی آیا همه اینها اثر بخش هم بوده یا میتونه باشه؟
حتما میتونه اثر بخش باشه، اما متاسفانه نگاه به مسائل محیط زیستی نگاه دلسوزانه نیست. هنوز محیط زیست برای ما دغدغه نیست. هنوز نمیدونیم که وقتی پرنده ها در تالاب ارومیه تعدادشون کاهش پیدا میکنه به معنی این هست که به معنی زنگ خطر هست. هنوز متوجه نشدیم وقتی دریاچه ارومیه به طور مثال داره خشک میشه و داره از بین میره، اون نمکی که در دریاچه باقی میمونه چه بلایی میتونه برای کشاورزی منطقه باشه. یا همینطور از دریاچه های دیگه مثل پریشان، وقتی دریاچه پریشان خشک بشه اولا کشاورزی اونجا دیگه رونقی نخواهد داشت. ما هنوز اینو متوجه نشدیم. قانون و مسائل قانونی حتما باید باشه و حتما باید پیگیری بشه، اما متاسفانه این اتفاق در کشور ما نمیفته.
خیلی سپاسگزارم. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، همراه ما بودید با مجله جامعه این هفته. مجله جامعه این جمعه رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری هستم، از همراهی همیشگیتون با این برنامه سپاسگزارم و دعوت میکنم که جمعه دیگر هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.